بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام على مولانا و مقتدانا ابو القاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عند الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل و فرج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. اولا خدای عالم را شاکریم که باز به ما امسال توفیق عنایت فرمود دور هم جمع بشیم در باره کلمات اهل بیت با هم مقداری صحبت کنیم. بحث سال قبل ما آخرین بحث در باره علل خوف از مرگ بود که چرا انسانها از مرگ می ترسند. سه تا علت رو در مجموع بیان کرده بودیم. علت اول جهل به واقعیت مرگ بعد از مرگ و مفارقت روح از این بدن مادی، این بدن در عالم قبر می پاشه، بدن که پاشید بر این بدن عوارضی عارض میشه و بعد در ادامه این بدن به نابودی میره. یه عده گمان میکنن که مرگ همینه و عاقبت مرگ نابودیست و لذا از مرگ خائفن، در حالی که این بدن ابزاری بیش نبود و ذات اقدس الله این بدن رو به ما داد که تا ما با این بدن در مدت دنیا کار کنیم، بعد از مرگ از این غالب در آمده به غالب جدیدی وارد میشیم برای عالم جدید. عامل دوم برای خوف از مرگ عدم تهیع بوده. انسان ها نگاه به کار خود میدازند، میبینند بعد از مرگ حسابی هست، کتابی هست، بررسی اعمالی در کاره و برای حساب و کتاب آمادگی نداره. اگر از او از واجبات بپرسند جواب کافی نداره، از ترک محرمات بپرسند جواب درستی نداره. اگر جوابها درست نبود به دنبال عقابه و چون میبینه برای سوال و جواب تهیع لازم را نداره رضا از مرگ خائفه. عامل سوم هم طبق روایات حب دنیا بود. دنیا محبوب اوست، دنیا عزیز اوست. مرگ هم عاملی است که انسان رو از دنیا جدا میکنه. اون که محب به دنیاست و دنیا محبوبشه، مرگ عاملی است که محب را از محبوب جدا میکنه و چون دنیا رو میخواد مرگ رو نمیخواد، به خاطر همین از مرگ بیزاره. اگر یه انسانی پیدا بشه این سه تا عامل در او نباشه، از نظر جهل به مرگ آگاه باشه که مرگ یک منزلگاهی است، او را از این ور عالم به عالم جدید داخل میکنه. به اصطلاح مرگ تازه اول کاره، از مقدمه به ذی مقدمه او را وارد میکنه. در شقه دوم هم انسان با تقوایی بود، در مدت دنیا دنبال گناه نبود، از واجبات بپرسند او ترک واجبی نکرده. از ترک محرمات بپرسند، او حرامی مرتکب نشده. و رضا انسانی بود با تقوا، به خاطر همین تحیّد داره برای ملاقات با حق تعالی بعد از مرگ. عامل سوم هم او خود به دنیا از دل کنده، محبوبش خدا و اهل بیت، به دنیا علاقه ای نداره. اگر عوامل خوف از مرگ در انسانی منتفی بشه، این انسان جای خوف از مرگ مشتاق به مرگ میشه، به مرگ علاقه منده. با اون بیانی که سالفن عرض کردیم، قرار بر این بود از امسان انشاءالله در بحث سکرات مرگ وارد بشیم که سکرات مرگ چیست، در هنگام سکرات از دیده های انسان چرا پرده ها کنار میره و چرا نادیدنی ها در حال سکرات دیدنی میشه. همون چند لحظه ای را که بر انسان حال سکرات میاد، در جان انسان چه عاملی ایجاد میشه که پرده ها کنار میره و انسانی که 70 سال 80 سال در عالم حجاب بود، به همون چند لحظه سکرات به عالم شهود داخل میشه. قرار بود در بحث سکرات و عالم شهود در حال سکرات وارد بشیم، اما اینطور صلاح دیدیم که انشاءالله یک مقداری بیشتر برای تهیّب و آمادگی برای مرگ با شما عزیزا صحبت کنم و انشاءالله مقدمات بحث بهتر جا بیفته، بعد انشاءالله که بعد سکرات وارد بشیم. در بحث امشب که بحث اول انسان ماست، بدیهی است که در این عالم وجود جز ذات اقدس الله کسی ازلی نیست. آن که بود و اولی برای او فرض نمیشه ذات اقدس الله، و غیر از ذات باری تعالی همه ماها نبودیم زمانی وقتی خداوند اراده خلقت ما را فرمود ما را خلق کرد. رضا همه ماها مخلوقی نبودیم و خلق شدیم. برای همه ما یک زمان عدم و نبودنی فرضه، بعد ما ها به وجود آمدیم. این آیه که عزیزمون اول بحث خوندن، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، بر انسان زمانی گذشت که چیزی نبود، قابل ذکر نبود، عدم بود، نیستی بود. در سوره ظاهرا مریم آمده و قد خلقت و کرد و لم تک و شیئا، بله خداوند تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی. و لذا همه ما نبودیم بود شدیم، که شاعر در چند بیت شعر نکات زیبا فرمود. یک بیت اینه: ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو بر ما عنایت ها نبود. ما را از عدم به عرصه وجود آوردید، هیچ بودیم به ما همه چیز دادید، برای ما راه را باز کردید تا ما بتونیم به مقامات بالا دست پیدا کنیم. زمانی که ما خلق شدیم، این ما، من و شما و هر انسانی، از روح و از جسم درست شد. خلقت بدن مادی ما یه خلقت تدریجی است، به این معنا که ذات اقدس اله در بدن ما دو جور استعداد قرار داد. یک استعداد بالفعل زمانی که موجود شدیم چه داشتیم، اون استعداد بالفعل ماست. در ما حتی یه استعداد بالقوه هم قرار داد، که استعداد بالقوه در طول زمان خود را ظاهر میکنه. با یه قرآن نگاه کنید، در سوره مؤمنون آیه شماره 11، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، ما انسان را از عصاره گلی آفریدیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، بر او را نطفه قرار دادیم. ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا علقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما، بعد او را رشد دادیم، نطفه را علقه کردیم، علقه را مضغه کردیم، مضغه را عظام کردیم، بر عظام لحم پوشوندیم. اینا تمام قدم به قدم رشد تدریجی این بدن مادی ماست که ما در طول زمان قدم به قدم این بدن مادی ما درست میشه. در سوره حج هم آیه شماره 3 دنباله را بیان کرد، ثم یخرجکم طفلا، و شما را نوزادی آفریدیم، ثم لتبلغوا اشدکم، بعد در شما راه رشد را باز کردیم تا این انسان خردسال بعد نوجوان بشه، بعد جوان بشه، بعد انسان کاملی تبدیل بشه. اینا تمام رشد تدریجی این بدن مادی ماست که در روایات هم آمده ما اول در این انسان نفس نباتی خلق کردیم که با نفس نباتی این بدن نمو پیدا کنه، بعد در این انسان روح و نفس حیوانی دمیدیم، در کنار نمو و رشد در او احساسات لذت‌ها شهوات پیدا بشه. وقتی این انسان رسید به 4 ماه و 10 روز در اون نفس سوم دمیدیم که روح ناطقه هست، مال ادراکات اوست. تمام این مراحل تدریجا داره انجام میشه تا این بدن مادی در طول زمان بتونه اون تکامل خود را به دست بیاره. استعدادی که هفتالا در این بدن مادی قرار داد، این استعداد بالقوه در طول زمان بتونه خود را ظاهر کنه. جناب کمیل از اصحاب سر آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه نکاتی از امام سوسیدن گاهی حضرت جواب نمی دادن، زیرا کمیل در یه حدی نبود که جواب هر سوال رو امام به او بگه. کمیل غیر سلمان و علیزار مقداد بود، اونها خیلی بالاتر بودن، به اسرار عالم محرمتر بودن. برازه گاهی کمیل سوال میکرد امام جواب نمیفرمودن، گاهی هم سوال میکرد امام جواب میفرمودن. از جمله سوال یه بار گفت که یا امیر المؤمنین اریدو ان تعرفنی نفسی، یا علی من میخوام نفسم رو به من بشناسانی که من چیم، نفسم چیه، چجوریم. قال یا کمیل، امام خطاب به کمیل، ایل انفس تریدو ان تعرفک، کدوم نفس رو میخوای من برات معرفی کنم، کدوم مرادته؟ قلتو یا مولای هل هی الا نفس واحده، آیا انسان مگه از یه نفس بیشتر هم مگه داره که فرمودی کدوم نفس رو میخوای برات باز کنم؟ قال یا کمیل انما هی اربعه، انسان 4 نفس داره، النامیت النباتیه و الحسیت الحیوانیه و ناطقت القدسیه و الکلیت الالهیه، انسان این 4 نفس رو داره، یه نفس نباتیه که باعث رشد اوست، یه نفس حسی حیوانیه در او شهوات ایجاد میکنه، یه نفس ناطقه هست در او ادراکات میاره، یه نفس کلیه الهیه هست که برای هر کدام قواییست و علاماتیست. هفت سالا طبق رشد بدن مادی در انسان نفسهایی را ایجاد میکنه. اما در این مطلب 2 موضوع بسیار مهمه که ما تا اینجای بحث و مقدمه اون 2 موضوع قرار دادیم. موضوع اول این که خود انسان غیر این بدن مادی و این بدن مادی ابزار برای کار روحه، و خود قرآن وقتی که میگن ما این انسان را از سلاله از تین آفریدیم، او را نطفه قرار دادیم، بعد نطفه را علقه کردیم، علقه را مزغه کردیم، مزغه را استخوان کردیم، بر استخوان لح پوشوندیم، بعد داره ثم انشأناه خلقا آخر. انسان یه چیز دیگه غیر این بدن مادیه. یه بار خیال نکنه این بدن خودشه و خود این بدنه. این بدن او نیست، او هم این بدن نیست، دو چیزن. حق تعالی این بدن رو به او داد تا با این بدن کارهاش رو برسه. همونی توی پرانتز که انشاءالله شاید بعدها دو همین بحث با شما مقداری صحبت کنم، وقتی ما غیر این بدن، این بدن غیر ما شدیم، دو چیز شدیم، این بدن ما مال عالم خلقه که این عالم دنیاست، روح ما مال عالم امره از این عالم دنیا نیست، دو چیزیم با دو هویت جداگانه. غذای این بدن غیر غذای روحه، غذای روح غیر این غذای بدنه. یه عده ای را که رفتن دنبال شهوات، چه شهوات شکم یا غیر شکم، اونها خیال کردن که خود همین بدنن، غذاشن غذای همین بدنه، دار رفت تو بازی خودن و شهوات، در حالی که آنچه این بدن میخواد روح نمیخواد. او چیز دیگه است، غذای او یه غذا دیگه است، رشد او یه رشد دیگه است، حیات او یه حیات دیگه است، درد و دوا او هم یه درد و دوای دیگریه، با این بدن مادی فرق میکنه. مثل این یه نکته. نکته دومی را که باز بسیار مهمه اینه، انشاءالله میخواد در این نکته دوم میخواد بحث رو باز کنیم. این بدن مادی حق تعالی به عنوان ابزار روح در اختیار روح قرار داد که من صحبت کنم اما با آلت زبان، ببینم با آلت چشم، بشنوم با آلت گوش، ابزار به ما داد. چطور در این بدن مادی ما استعداد بالقوه خدا قرار داد در طول زمان این استعداد بالقوه خود را ظاهر میکنه؟ خداوند عالم در روح ما هم استعداد قرار داد. اگر استعداد بالقوه روح ظاهر بشه، به هر مقدار که استعداد روح ظاهر شد، از این ابزار بدن خود را کنار میره، به این ابزار بدن نیاز خیلی نداره. حالا این ظهور استعداد هم در جنبه منفیه هم در جنبه مثبته. این طور نیست که فقط جنبه مثبت باشه، هر چه استعداد روح بیشتر ظاهر بشه، استعداد بالقوه در روح بیشتر بالفعل بشه، هر چه استعداد ظاهرتر شد، از این بدن مادی بیشتر خود را میکنه، جدا میشه، تا کار به یه جا میرسه، به این بدن مادی نیازی نداره، از این ابزار فرسوده میشه. این از ابزار فرسوده شدن را به یه بیان دوم عرض کنم که مطلب بهتر جا بیفته. ذات اقدس الله به ما یه ابزار داد که ما با این ابزار در این دنیا بتونیم استعداد روح را ظاهر کنیم، تا اونجا که ظرف استعداد روح ما هست. اگر در این عالم دنیا ظاهر شد، دیگه انسان در این دنیا ظرفیتی نداره که باز به این دنیا نیازمند باشه، این باید از این عالم دنیا یه جا دیگه بره تا بتونم اون استعدادها رو جایی دیگه ظاهر کنه. به عنوان مثال، شما در کلاس اول دبستان مثلا یه مدت درس خوندید، کتاب این کلاس رو تموم کردید، اما توان بالاتر علمی رو دارید، از این کلاس باید بیرون بیایید، به کلاس دوم باید برید، استعداد در شما هست به مطالب بالاتر. یک کلاس بعدی میرید تا نکات بالاتر رو یاد بگیرید. ظرف کلاس اول دیگه توان نداره به شما خوراک و بار بیشتر بده، تا باید به یه ظرف دوم برید تا بار بگیرید. عالم دنیا ظرف محدوده، عالم دنیا ظرف حقیره. انسان‌ها در این ظرف حقیر اگر بیان به تکاملی دست پیدا کنند، دیگه در این ظرف حقیر نتونه تکامل بالاتر به دست بیاره، باید تعدید ظرف ظرف کنه. از این ظرف بیرون میاد به یه ظرف بعدی میره تا در ظرف بعدی بتونه اون استعدادها رو ظاهر کنه. و رضا عالم دنیا، عالم عمل و عالم ظهور استعداده، عالم تکامله، عالم برزخ عالم عمل نیست اما دار استکمال هست. عالم قیامت با دار عمل نیست اما دار استکمال هست و استکمال و تکامل علی دوام برای انسان موجوده. و چون اونی که بره در بهشت تا ابد میمونه، استکمالم تا ابد برای انسان موجوده. هر روزی سیری بالاتر، هر روزی یه تکامل بالاتر. ذات اقدس الله بی نهایت، میدان تکامل هم تا بی نهایت بر انسان ها بازه. برای ذات افرادی که در بهشت میرن، برای یک عده لذت اونها اینه خدمت اهل بیت میرن، از اونها درس میگیرن، مباحثات علمی دارن، مناظرات علمی دارن. اون ظرف استعدادی را که حق تعالی به اونها داد در عالم دنیا نتونستن ظاهر کنن، در برزخ ادامهش میدن، در قیامت هم مراحل بعد رو طی میکنن. مثلا در روایت آمده یک افراد طالب علمن، هنگام مرگشون در طلب علم سواد بالا نداشتن، اینها قیامت فقیه مشهور میشن. خدا این انسان در دنیا که فقیه نبود، یه طلب سادی بیشتن بود، چطور فقیه شد؟ یه ما در عالم برزخ او را تعلیم دادیم، بار علمی به او دادیم، به اون حدی را که او را فقیه مشهور کنیم. که ما از این جریانات الا ماشاءالله زیاد داریم که به افراد تعلیمات علمی میدن، اونها را اون بر عالم بار میارن. برزا یا ایها الانسان انک کاذب هم الا ربک کذبا فملاقی. انسان میخواد این منازل را طی کنه، از منزل اول به منزل دوم، منزل سوم، منازل بعد، این مشکله. اما در هر منزلگاه با مشکل یه استکمالیه، یه تکاملیه. دار دنیا چون دار و زر حقیره، اگر انسان دیگه نتونست در این عالم دنیا استکمال به دست بیاره، باید تعمیز زرف کنه. به رضا هم مسئله مرگ، هم مسئله بحث و هشت، دو تا منزلگاه برای تکامل انسانه. به رضا برای هر انسانی مرگ یه امر مسلمیه. کلا نفس ذائقت الموت، باید مرگ رو بکشی، باید تعمیز منزل کنی، از این عالم به عالم بعد برید. ان الموت الذي تفرون من فانه ملاقيكم، مرگی را که از او فرار میکنید خلاص شما را پیدا میکنه و شما را در خواهد یافت. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، بعد به عالمی میرید که صاحب اون عالم هم به کار سرتون هم به کار علمتون آشنا، و ينبئكم بما كنتم تعملون، شما را آگاه میکنه به آن که در ظرف اول انجام دادی. اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی برود مشیده، هر کجا باشید ولو در رأسهای محکم، مرگ شما را پیدا میکنه. این تمام مانه چیه؟ که انسان باید از این عالم به عالم بعد بره، انسان باید از این استکمال به استکمال بعدی راه پیدا کنه. همه ما انسان ها در یک عالم کلی وقتی به اون زمان انتقال از عالم دنیا به عالم بعد میرسیم از سه حال بیرون نیستیم. یا انسان به تعبیر علما انسانیست منهمک، یا انسانیست تائب، یا انسانیست عارف. از این سه حال بیرون نیست. انسان منهمک به کسی میگن تمام هم و غمش همین دنیاست، چیزی به حالیش نیست. جد و جهد و سعی او، استعدادهای او، استعدادهای بلغوبش که به فل میرسید همه رو هرج همین دنیا و شهوات این دنیا کرد. چون تمام کار بر همین دنیاست، دنیا محبوبش. چون مرگ آمدیست از دنیا او را میکنه و جدا میکنه، از مرگ بیزاره، از مرگ وحشت داره، زیرا مرگ و آزاری میبینه او را از محبوب میخواد جدا کنه، از یاد مرگ بیزاره. بحث مرگ میاد ابراز انزجار میکنه، به این وادی بحث نمیخواد داخل بشه و رضا از یاد مرگ بنش میاد. این انسان هر روزش لا یزید الا بعدا، از خدا جز دوری و بود چیزی آید او نیست، که چیزی نداره. همه چیز دنیاست، خب به دنیا به این دل بیاد، خب الله از این دل بیرون میره. خب که شدید شد بودش از خدا زیادتره، این انسان هر روز که بر او میگذره جز بود از الله و ظلمت چیزی گیرش نمیاد. این انسان اول که بینی بین الله به خدا پناه میبریم، ای بخواب این طور بگیریم. دسته دوم افراد تائب هست، افرادی که بنا به گناه ندارن، از گناه میخوام کنده بشن، اما به هر حال یا تقوا کمه، یا یقین ضعیفه، یا جلوه گناه او را گرفته، گهگام به گناه وارد میشه. چون دلش نمیخواد، رضا با عشق و آه از خدا عذرخواهی میکنه. این انسان شاید از مرگ کراهت داشته باشه، اما کراهت از مرگ برای این نیست مشتاق لقاء الله نباشه. این از مرگ کراهت داره که موت به عقب بیفته، کمبودها رو جبران کنه، معافات رو به خود برسه و خود برای ملاقات آماده کنه. این انسان همون انسانی که در روایات آمده اگر قبل از مرگ باشه از مرگ کراهت داره، اما وقتی مرگ آمد از دیده ها پرده ها رفت کنار، عالم شهود شد برای او عالم علم. وقتی پرده ها رفت کنار، نادیدنی ها اگر دیدنی شد، همین انسان مشتاق مرگ میشه که طبق روایات زمان مرگ چیزی علم لذیذتر و بهتر برای او از این نیست که از عالم دنیا رفت ببنده و او برای عالم بره. این انسان سعادتمندیست، اگر گناه کرده به گناه تمایل نداشته، بعدم ناراحته، توبه میکنه، از خدا عذر میخواد، این انسان اهل نجاته. دسته سوم میاد جلو، دسته سوم افراد عارفی هستند که اینها به خاطر عرفان و معرفت با خدا رابطه حسنه و عالی دارند. اینها افرادی هستند که درباره زمان مرگ که مرگشون کی برسه اونو باز به اختیار ذات اقدس الله گذاشتی که خدا اگر هر زمان تو بخوای ما هم همونو میخواییم. آنچه دوست بخواد ما همونو میخواییم، آنچه آن خسرو کند شیرین بود. ولذا از خود اختیار نشون نمیدن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، آنچه خدای عالم بطلبد و بپسندد. دیدم هرچه معرفت زیادتر بشه، هرچه درکش به واقعیات این عالم زیادتر بشه، به تمام به خدای عالم مشتاق‌تره، بهتر از هر عاملی که مقابل محبوب بیزارتره. ای بیاد عزیزان باشیم، از حضرت علی سلام الله علیه یه روایت نقل کرده بودم برای شما که روایت مضمونش این بود که والله من علی ابن ابی طالب به مرگ مشتاق‌ترم از فرزند به پستان مادر، که چقدر فرزند تشنه، فرزند گرسنه مشتاق پستان مادره که شیر بنوشه، من از این بچه به سینه مادر به مرگ مشتاقم. این مال چیه؟ این مال عرفان، مال درکیست که از واقعیات عالم در عزیزی پیدا میشه. هرچه عرفان بالاتر، عشق به الله زیادتر، احساس از این دنیا بیشتر کنده میشه، کار به یه جا میرسه که دیگه دنیا رو محلی نمیبینه که بخواد مقامات به دست بیاره. وقتی دنیا ظرفش حقیر، ظرفش محدود، مشتاق یه عالم دیگه میشه که در اون عالم مراحل بعدی رو طی کنه، مراتب بعدی رو طی کنه تا بتونه اون استعداد عجیب روح رو ظاهر کنه. داره به حق پیغمبر آن قسم میدم که دست ما رو هنگام مرگ از اعمال صالح پر کنه انشاءالله. چون اگر عمری باقی بود شاید ادامه بحث در هفته آینده تا عزیزان مطلع بشن انشاءالله جمع بشن. یه نگاه هم بندازیم به صحنه کربلا. میگن زمانی که اصحاب کشته شدند، بنی هاشم موندند، هر عزیزی که از دار دنیا میرفت جلوه ابا عبدالله تغییر میکرد. وقتی تمام عزیزان رفتند و حسین تنها موند، میگن یک حالت عجیبی در سیمای حسین پیدا شد. دیگه زمان ملاقات رسید، دیگه زمانی که حسین خود با خدا ملاقات کنه، یه حالت نورانیتی، یه حالت شعفی، یه حالت خاصی بر چهره حسین ظاهر شد. حالا اون درک حسین که ما ها نمی فهمیم، ما که جای خود داریم، از درکی را که حسین داشت انبیا الا پیغمبر اکرم عاجزند. حسین در اون درک چه می دید و چه احساس می کرد برای ما قابل درک و فهم، اما همین مقدار میگن آنچنان صورت حسین یه جلوه خاص پیدا کرد که برای ناظر و بیننده محسوس بوده. حسین میدان جنگ میرفت، با تعبیر لا حول ولا قوه الا بالله، و اهل خیام میفهمون که هنوز حسینتون باقیه، از دار دنیا نرفته. اما یه بار میگن که زلجنا طرف خیمه آمده، اونها به این خیال که حسین باز به خیمه آمده به اهل و عیال سری بزنه، دیدن حرکات اسب، صدای سم اسب با دفعات قبلی فرق میکنه، آمدن بیرون که حسین رو ببینن. دیال العجب، اسب آمده اما بلا صاحب آمده. زین زلجنا واژگونه، زانم یاد زلجنا غرق به خونه. تا نگاه به عرض انداختم فهمیدم که حسین رو از دست دادم. آمدم دور زلجنا نشستم، دیگر دختر حسین آمده، افسار از خود دست گرفته. زلجنا بابا میدون میخواست برم، تشنه بود، آیا سیرابش کردن یا با لبان تشنه او را شهیدش کردن؟
من یا حسین بر در این آستان سجدم، من یا حسین و باز دوای عبدالله، انشالله خدا قسمتمون کنه. از چه شبی کنار زریر ششگوشه زن زدم کنی، ناله بزنیم عشق بریزیم. حسین جان برا شما که کاری ندارم، آقایی که با یه چشم به هم زدم میتونید عالم و زیر و رو کنید. قربونت بشم و یعنی امشب نمیتونی تذکره یه کربلامون رو امضا کنی. آقا جانم انگشت رو به دشمنت میدی و عارف با بخری و نانجیب اومد دنبال جنازه ابی عبدالله، دنبال بدن ابی عبدالله میگشت تا انگشتر گران قیمت ابی عبدالله رو بگیره. یه قدری ابی عبدالله دستاشو بلند کرده، آقا جان دوستان را کجا کنی محروم، تو که بر دشمنان هم نظر داری. خلاصه اگر با ما محتاجیم ما گداییم، اما یه جنس بنجلی هم اگه تو منو نخری نپزندی، هیچی منو نمیخره منو نمیپزندن، با مددم کن همه رم رم ودای آخر ابی عبدالله. همه دور زلجلاغ و گرفتن، خدا میدونه چقدر ابی عبدالله میزود. سکینه جلو آمد گفت بابا ای روشنی بخش دل و جان سکینه، ای روشنی بخش دل و جان سکینه. بابا بیا ما را ببر سوی مدینه، بابا یه سؤال زدرم، بابا به قربان تو با خلق نکویت، امه چرا زد بوشه بر زیر گلویت. حسین جان، حسین جان، همه حسین. اما طولی نکشید دید امه جانش در گوزال قتلگاه، با یه بدنی داره حرف میزنه اما سر در بدن نداره. اون لحظه این که داشت ودا میشد و بیالن عجب، چرا امه جانم زیر گلوی بابا موزین رو میبوزه. اما یا نگرید گوزال قتلگاه، امه جانش لبا رو گذاشت روی لگای بریده. اما یه نگری دید دستشو زیر بدن، خدایا این قربانی آدال محمد قبول کن. همه بگید مظلوم حسین.
نسأل جلاهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا الحسين يا الله. خدایا بحق ابا عبدالله از گناهان ما درگذر، بر ما برکات نازل بفرما، تنفر از گناه در جانمون ایجاب بفرما، محبت خودت محبت اهل بیت، نور خودت نور اهل بیت در دلهامون مستقر بفرما. ما ما را آنی از خودت به اهل بیت غافل مفرما. دستمون از دامان اهل بیت در هر دو عالم آنی کوتاه مفرما. مریضامون شفا عنایت بفرما. حاجاتمون روا بفرما. دردهامون را دوا بفرما. ما را به غیر خودت محتاج مفرما. دستامون به سوی غیر خودت بلند مفرما. آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. خدا یا به عزت اهل بیت قلب امام زمان از ما راضی بگردان. اعمال ما را مرضی که مقدس مولامون قرار بده. دعای ما در حق امام زمان، دعای آقا در حق ما مستجاب بفرما. بر ما منت بگذار، حرج مولا در زمان حیات ما مقدر بگردان. رهبر معظم انقلاب در فراحت حفظ بفرما. پرچم انقلاب با دست رهبری به صاحب انقلاب امام زمان تحویل بفرما. این وجود عزیز و با برکت را تا قیام امام زمان بر ما به سلامت نگه بدار. امام امت، یادگارهای امام، مراجع شهدا، انواد خود ما، حمل ما ابا عبدالله محشور بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.